قانون اندیشه جوان.
حلقه مدرسانی کتاب نظریه عدالت اثر جان رالز با حضور دکتر مصطفی زالی. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی بکنم بابت این 20 دقیقه تاخیر. کار اداری داشتم آخر انجام نشد البته. من شما عرض کنم که ما تا اول بند فکر میکنم 3 بود که خوندیم، درسته؟ ایده از اول بند 2 البته بحث ساختار بنیادین جامعه بود که موضوع عدالت بود. تا اول این بند خوندیم و یه اشاره هم به بحث در واقع موضوع عدالت اجمالا کردیم که بعد میخواستیم حالا وارد این بشیم دیگه ازش صرف نظر کردیم. خب این یه نکته خیلی مهمه، اینو بهش توجه بکنید. یه شخصیت خیلی مهمی هستش تو تاریخ اندیشه از اول بند 2، چون تو کتاب مختلفه من دیگه گفتم از اول بند 2 کتاب نشر مرکز میشه صفحه 47. یه آقای مهمی هست به اسم جرال کون. این جرال کون یه حالا همین اخیراً هم فوت کرده، همین 2013 یا 14، یه مارکسیست معروفه یا به طور بگیم آره چهره چپ معروفه همین حوزه است که یه کتاب خیلی مهم در نقد نظریه عدالت رالز هم نوشته. اینو از چه جهت دارم روش تاکید میکنم؟ از این جهت که کوهن یکی از مهمترین تقابل‌هایی که با رالز داره اینه که موضوع در واقع نظریه عدالت فرد یا جامعه. اینو که خیلی مهمیه، نه که فرد یا جامعه، فرد یا یه چیزیست که غیر مستقیم به فرد برمیگرده، اینجوری بگیم بهتره. یعنی ما تو بحث نظریه عدالت مسئله‌مون این هستش که بریم فرض کنید آدم‌های فقیر رو شناسایی بکنیم، به یه نحوی دنبال این باشیم که نابرابری‌هایی که اینها به نحو ناشایست، حالا ناشایست هم خواهیم گفت چیه، گرفتار شدن رو جبران بکنیم، یا اینکه نه، مسئله ما این هستش که باید اون ساختارهایی که تولید نابرابری در جامعه می‌کنند رو به نحوی اصلاح بکنیم. این در واقع نزاع بین کوهن و همین آقای رالز هستش. نمیتونیم بگیم فردگرایی یا ببین آخه فردگرایی که میگه در مقابل جامعه گرایی، حواستون باشه این که موضوع نظریه عدالت فرد یا ساختار بنیادین جامعه است. که یه خانم دیگه ای هست به اسم الیزابت آندرسون یه مقاله ای نوشته، این خیلی پرارجاعه، به اسم What is the point of equality، موضوع در واقع عدالت چیه، خواستید برید اینو ببینید، که اون اونجا در واقع این دوگانه رو صورت بندی میکنه. این بحث خیلی مهمیه. خواستم بگم که این که الان میگه موضوع عدالت ساختار بنیادین جامعه است، در واقع این خودش بعداً منشأ یه دوگانه تفسیری و به نوعی دو کمپ در نسبت با این نظریه میشه. حالا بیشتر در موردش توضیح خواهیم داد. و خودش هم در واقع بند 2 رو به همین شکل آغاز میکنه، میگه دو صفت عادلانه و ناعادلانه به امور گوناگونی اطلاق میشوند، نه تنها به قانونها، نهادها و نظامهای اجتماعی، بلکه به انواع متعددی از کنشهای خاص از جمله تصمیمها، قضاوتها و اسنادها. میگه ما این دو صفت را، یعنی عادلانه و ناعادلانه را، در مورد رویکردها و گرایش‌های خاص و همچنین در مورد خود اشخاص نیز به کار می‌بریم. باز اینو دقت بکنید، ببینید که میگه در مورد خود اشخاص به کار می‌بریم، این ربطی به این نداره که بگیم کون داره این حرفو میزنه. کون بحث عدالت در مورد خود اشخاص به کار نمی‌بره. ببینید این دقت کنید. نه ببینید، یه بار شما میگید که موضوع مسئله نظریه عدالت به عنوان یه وصف فرد یا وصف ساختاره. شما میگه آقا این فرد عادلیه. تو فقه ما معمولا وقتی صحبت از عدالت میکنن میگن عادل کسیه که بر کبیره مرتکب کبیره نشه، بر صغیره اصرار نورزه. اینجا اونجاییست که عدالت یا عدم عدالت وصف فرد میشه. ولی یه بارم هستش که شما میگید نه آقا، ما داریم از عدالت اجتماعی صحبت میکنیم و عدالت رو در واقع وصف جامعه میدونیم، منتها این عدالتی که وصف جامعه است، موضوعش، یعنی اون چیزی که در واقع می‌خوایم حالا مد نظر قرار بدیم، ساختارهای بنیادین جامعه است که گفتیم یکی از مهمترین ساختارهای بنیادین هم قانون اساسی. حالا بعداً دقیق‌تر اشاره خواهیم کرد چیه. خود رالز هم اینجا تاکید می‌کنه، من فعلا نمی‌خوام دقیقاً معلوم کنم چیه. یا اینکه افرادن. ببین اینکه اینجا اینکه ما میگیم موضوع نظریه عدالت تو این معنا فرد یا ساختار بنیادینه، به معنی این نیستش که فرد بخواد وصف عادلانه یا ناعادلانه رو بپذیره. این یه تمایز دقیقی که باید بهش توجه داشته باشیم. نمیدونم این الان روشن شد یا نه. خیلی نکته مهمی ها، اینو باید همون اول تکلیفش رو معلوم بکنیم تا بعد که میخوایم بریم جلو. این روشن الان؟ یعنی الان مسئله پس چی؟ میگه نزد ما مهمترین موضوع عدالت ساختار بنیادین جامعه است. یا به تعبیر دقیق‌تر موضوع عدالت این است که نهادهای اجتماعی اصلی به چه شیوه حقوق و تکالیف اساسی را میان افراد توزیع و نحوه تقسیم سودهای برآمده از همکاری اجتماعی را تعیین می‌کنند. این فرقش با اون دیدگاه کهن چیه؟ دیدگاه کهن میگه که امثال جرال کهن اینجوری میگن که آقا شما تو بحث نظری عدالت اگه بخواید تقسیم سود و اینها بکنید باید مستقیما افراد مد نظر قرار بدید. ولی اینها میگن ما مسئله اون نیستش که مستقیم بخوایم به افراد کمکی بکنیم یا از افراد چیزی بگیریم. میخوایم ساختارها رو به نفعی تنظیم بکنیم که در واقع با اون اصول عدالتی که تنظیمش میکنیم در نهایت گردش ثروت، حالا البته اصول عدالت فقط اون ثروت نیست، ولی حالا گردش ثروت یک گردش منصفانه بشه. بعد هم میگه مقصودم از نهادهای اصلی نظام سیاسی و سازمانهای عمده اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین خود قانون اساسی، نظم حاکم بر بازار، اینکه شما در واقع اقتصادتون دولتی میشه یا اقتصادتون خصوصی میشه و اینکه آیا چه اینجوری بگیم چه سیاستهایی بر مالکیت ابزار تولید قرار میدید، اینها همه در نهایت تبدیل به چی میشه؟ ساختار بنیادین جامعه. چون اینها همش در نهایت اثرگذار میشه رو اولا توزیع ثروت و ثانیا رو قدرت سیاسی که حالا قبلا بهش اشاره کردیم. صفحه 47. از این رو مسئولیت قانونی آزادی اندیشه و آزادی عقیده، بازارهای رقابتی، مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و خانواده تک همسری نمونه های از نهادهای اجتماعی اصلی به شمار می روند. چی؟ یعنی آقا توی جامعه شما تک همسری به رسمیت بشناسید یا نشناسید؟ این ربطی به توزیع ثروت نداره با، این مربوط به همون بحث آزادی های بنیادینه. یعنی شما توی جامعه ای که در واقع
من فکر کنم بیشتر از بحث آزادی میخواد نهادها رو بگه، میگه حتی نهادی به نام به رسمیت شناختن، نهادی به نام مثلا خانواده تک همسری هم میتونه تاثیرگذار.
آره نهاد اجتماعی اصلیه، ولی این از این جهت رو عدالت تاثیرگذار میشه که به اون اصول اول عدالت ناظر نه اصول دوم. چون گفتیم یه سری اصلای سیاسی اجتماعی، اصلای سیاسی داره، یه سری اصلایی در واقع توزیعی داره، این بیشتر به اون اصلای سیاسی ناظر میشه دیگه. که خب این ناظر به حقوق زنان میشه دیگه، در واقع یه جورایی به رسمیت شناختن حقوق زنان تو جامعه است دیگه. بعد میگه نهادهای اصلی اگر در کنار همچونان ترکیبی واحد در نظر گرفته شوند، حقوق و تکالیف انسانها را تعیین و بر دورنمای زندگی ایشان اثر میگذارند، یعنی مشخص میکنند که ایشان تحقق چه شخصیت و موقعیتی را از خود در آینده انتظار میتوانند داشت و چقدر میتوانند امیدوار باشند که در این راستا موفق عمل کنند. این یعنی اینکه اون نهادهای اصلی یعنی ساختارهای پایه جامعه در نهایت تأثیر چی داره؟ غیر مستقیم داره بر توزیع ثروتی که به دست تک تک افراد میرسه. ساختار بنیادین جامعه از آن رو مهمترین موضوع عدالت است که تأثیراتش بر زندگی انسان‌ها بسیار عمیق و از همان آغاز جاری است. که خب حالا البته دیگه در ادامه شروع می‌کنه به تعیین بحث ساختار بنیادین جامعه. بعد میاد صفحه 48 یه بحث مهمی رو مطرح می‌کنه.
بله. دو تا نکته مهم در ذیل موضوع عدالت گفت، یکی ساختارهای بنیادین جامعه.
بله.
یکی مسئله آغازگاه های اجتماع رو مطرح کرد که همون مفهوم طبقه شاید به نوعی باشه. خب این در ادامه این ساختارهای بنیادین یا موازی هم هر زمان داره یه مقوله دیگه رو
یه لحظه اجازه بدین شیوه نهادهای جامعه هوای برخی از این آغازگاه ها را
داره. میگه مثلا شما اگه توی خانواده مثلا
آره خودش هم پایین میگه جایگاه و طبقه افراد دیگه. آره آره میگه بعضی مثلا ساختارهای بنیادین از بعضی آدما بیشتر دفاع میکنن. یعنی من مثلا میگم چرا مثلا شما فرض کن الان قانون عایدی بر سرمایه اگر نداشته باشید از اون کسایی که آغازگاهشون طبقه ثروتمنده بیشتر دارید دفاع میکنید. یعنی تو ساختار بنیادینی که مالیات بر عایدی سرمایه به رسمیت شناخته نمیشه، آغازگاه های اونهایی که تو طبقه ثروتمندن به طور طبیعی بیشتر ازشون داره دفاع میشه.
اون که گفته بود این موضوع این عدالت اجتماعی فرد به ساخته منه نقدشو درست نفهمیدم خواهد اینجوری تا اونجوری که من فهمیدم کلن داره رالز در مورد ساختار رفته یعنی کلن داره این تبدیل ساختار
میکنه. خب دیگه اون میگه اگر نه بس این که نه 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 داره میگه اگر نظریه عدالتی بخوایم داشته باشیم و عدالتی اگر بخواد باشه برابری اگر بخواد تحقق پیدا بکنه نظریه عدالت نمیتونه ناظر به ساختارهای جامعه باشه باید مستقیما فرد و هدف قرار بده بله یه بدیلی داره یعنی داره میگه این نظریه که رالز داره نمیتونه منجر به عدالت بشه مگر اینکه ما به جای موضوع نظریه عدالت رو عوض بکنیم آره این خیلی نکته مهمیه مثلا اون مقاله خانم اندرسون رو اگر کسی آلوسه داشته باشه انگلیسیشو بخونه اون مقاله خیلی خوبی اگر چون نه آره نه اینا ترجمه چی گروه زدم ولی شما رد نکنه حالا باید یا خودم رد کنم یا بگم آره نه گروه فقط گروه ساخته شده توی تلگرام بله 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 الان روز ضبط میشه زارن آقای سفرآبادی اینو چسبونده ما که ضبط کنه آره اونا قرار بذارن نظر مجبورم که بهش پیاداوری کنم که بذارن من حتی تا حالا پیگیری نکردم اونن که حالا بهش پیگیری کرده باشم آره بعد میگه این نابرابری ها نه تنها فراگیرن بلکه بر فرصت های ابتدایی انسان ها در زندگی اثر میگذارن و همین نابرابری هاست که اصول عدالت اجتماعی در وهله نخست باید در موردشون به کار گرفته شود. خب حالا این یه بحثیه که به نظرم روشنه. یه بحث دیگه خیلی مهمی مطرح میشه. ببین اینو بهش دقت بکنید. کرالز داره میگه دامنه پژوهش ما محدوده. به چه معنا محدوده؟ به این معنایی که حالا متن رو میخونم بعد از بیرون یه توضیحاتی خواهم داد. میگه دامنه پژوهش ما به دو شیوه محدود میشود. بیش از هر چیز سر و کار من با مورد خاصی از مسئله عدالت است. میگه من عدالت عموم نهادها و رسمهای اجتماعی رو بررسی نخواهم کرد. منظورش چیه؟ میگه ببین ما عدالت رو تا اونجایی بررسی میکنیم که مسئله عدالت ناظر به کی باشه؟ یعنی اونجایی که به قوانین و به سیاست‌های برآمده از دولت‌ها برمیگرده. ببین مثلا میگم شما ممکنه بگید آقا مثلا در فرض کن اعراب خوزستان این قوم و قبیله‌هایی که دارن یا رفتاری انجام میدن. آیا این موضوع نظریه عدالت هست یا نیست؟ نیست. چون این چیزی خارج از بحث قوانین و ساختارهای اساسی جامعه است. پس موضوع نظریه عدالت از این جهت که وارد عموم نهادها و رسم‌های اجتماعی نمیشه، محدوده. تا اونجایی که بشه به دولت و قوانین آره
قانون ملل هم استثنا کرده.
قانون ملل حالا میگم اونو چرا استثنا میکنه؟ میگه به این وقتی شما میگید موضوع عدالت ساختار بنیادین جامعه است، این یک استلزامی به بار میاره. اون هم این هستش که تا جایی شما میتونید از یک نظریه عدالت صحبت بکنید که یه ساختار بنیادینی حاکم باشه، چون بر کلیت جهان یه ساختار بنیادین حاکم واحد نیست و شما در روابط بین الملل پایه‌ای ترین ساختار بنیادین که قانون اساسی باشه رو تکثرش به رسمیت شناختید، نظریه عدالت شما نمیتونه فراتر از مرزها تحقق پیدا بکنه. بنابراین نظریه عدالت شما به قانون ملل هم ناظر نیست. یعنی میدونید عدالت رالز عدالت درون دولت ملت هاست، نه عدالتی فراتر از ملت ها در سطح جهانی. یعنی ایده گلوبال جاستیس، اصلا ایده در واقع عدالت جهانی، تو نظریه عدالت رالز اصلا خارج از نظریه عدالت رالز قرار میگیره. اینو اولین بار این آقای توماس نیگل یه مقاله 2005 نوشت. از اونجا بود که اومد یه چارچوبی مطرح کرد برای عدالت جهانی. یعنی تا قبل از این هزاره ما اصلا بحث عدالت جهانی رو نداشتیم. البته خود رالز یه کتابی داره تحت عنوان قانون ملل که سعی میکنه به این مسئله ورودی بکنه. ولی در هر صورت با توجه به اینکه موضوع نظریه عدالت ساختار بنیادین جامعه است و شما یه ساختار بنیادین واحدی برای کل در واقع جهان ندارید، پس نمیتونید نظریه عدالتی برای کل جهان داشته باشید. این به نظرم میاد که نکته مهمی است. اینو همین جهت دارم میگم. ما چند روزش توی جلسه نشسته بودیم، یه بنده خدا یه پایان‌نامه ای آورده بود که تصویب بکنه، بعد ورشته بود نوشته بود عدالت بین‌الملل از دیدگاه جان لاک با توجه به تفسیرهای قرن 21. خب بنده خدا رفتم دقیقاً بود حرفش، چون گفتم از 2005 این مسئله مطرح شده. یه نظر فری اونجا خواست یه اظهار فضلی بکنه، گفت آقا شما اشتباه میکنی. گفت چرا؟ گفتش که شما رالز از قرن 20 بوده، شما چرا مثلا نوشته قرن 21؟ من نمیدونست که آقا این رالزی که مشهور به نظریه عدالت چیزی به نام عدالت بین الملل نداره. البته خب برای اینا آدمایی که همه جا میرن شلنگ تخته‌ها رو میندازن، کسی هم جلوشون رو نمیگیره. ولی خب ما هم ممکنه چون اینجوری نباشیم، بنابراین حواستون باشه که اینا رو جایی نگیم، چون ممکنه یکی بفهمه بعدم مچمون رو بگیره. آره چی توماس نیگل آره آره یه مقاله‌ای داره اتفاقا الانم رو صفحه من بازه، مقاله شم اسمشو میتونم بگم. آره آره ولی اون جایی که اصلا اینو مطرح کرد اولین بار تو این مقاله بود که من تو اون روز داشتم نگاه میکردم برای اینکه مطمئن بشم. مقاله رو 2005 هم منتشر کرد. بذار من اینو به شما بگم. The Problem of Global Justice، توماس نیگل، توی مجله فیلسوفی و پابلیک افیرز زمینه منتشر کرد که خب از اونجا دیگه تا امروز یک کتاب هم در این مورد داریم، یعنی کتاب مستقل با موضوع عدالت جهانی نوشته شده، گلوبال جاستیس نوشته شده. پس دامنه پژوهش ما از یه جهت محدوده، از این جهت که اسکوپ نظریه ما محدوده، از یه جهت محدوده از این جهت که میگه من به بررسی اصولی از عدالت میپردازم که بر جامعه به سامان حاکم خواهد بود. پاراگراف بعدیه، رفتم وارد در واقع پاراگراف بعدی شدم. فرض من این است که هر کس پس از انتخاب اصول عدالت عادلانه رفتار میکند و وظیفه خیش را در حمایت از نهادهای عادلانه به انجام میرساند. که جلسه پیشم گفتیم یه جور در واقع از یه طرف خوشبینی به سرشت بشره، از یه جهت هم داره میگه آقا نظریه عدالت از تا اونجایی است که آدم‌ها عادلانه رفتار میکنن. اگه آدم عادلانه رفتار نکردن چی موضوع چی میشه؟ اخلاق. موضوع عدالت کیفری میشه. آره اون یه بحث دیگه ای میشه. اینشون تو این کتاب نمیگه، نکتهش اینه که در واقع تو این کتاب ادعاش این نیست دیگه. عرض کردم اینو تو لیبرالیسم سیاسی داره میگه. آره آره اینجا اصلا هم چه ادعایی نداره، اینجا ادعاش اینه هر آدم عاقل اینو میپذیره. منتها بعد که انتقاد بهش شد، حالا اگه فرض
این جامعه به سامانی که تو همین کتاب میگه نظر چیه؟ به همینه دیگه، همین جامعه به سامان، همین در واقع جامعه لیبرال
نه، منظورش جامعه لیبرال نیست. جامعه به سامان جامعه‌ایه که در واقع همگان یه دریافت در واقع یه دریافت مشترکی از نظریه عدالت دارن و میخوان در واقع بر اساس اون یه همکاری اجتماعی رو شکل بدن. این جامعه به سامانه. مادامی که مردم به این دریافت ملتزمن، این جامعه به سامانه. نه فقط خانه عدالت های سجدی، جامعه‌ای که آدما یه دریافت مشترکی از عدالت دارن. ببین ما همون خانه عدالتیم، ولی ممکنه که من بیام بگم آقا عدالت این هستش که اصلا مالیات نگیریم، شما بگید عدالت این هستش که مالیات پلکانی بگیریم. خب این که جامعه به سامان نمیشه که. باید اولا در یه اصولی از عدالت هم به توافق برسیم. آره میگم باز میگه گفتمان مشترک، هم باز دقیقاً اینه، آدم ها بر سر یه اصولی از عدالت توافق کرده باشن. خیلی دقیق اینه، اینو باید آره، چون همین اصطلاحاتی میگه مبهمه، ولی این روشنه که چی داریم میگیم. بعد میگه مسائل مربوط به عدالت جبرانی و سبک سنگین کردن های شکل های گوناگون بی‌عدالتی در واقع توی حوزه دیگری قرار میگیره. بعد میگه اذعان میکنم که مفهوم ساختار بنیادین کمی مبهم است. همیشه روشن نیست که کدام نهادها با کدام ویژگی ها را در این مفهوم باید گنجاند، اما در حال حاضر نگرانی در این باب معنای جز شتاب زدگی ندارد. میگه آقا این فعلا مبهمه، ولی حالا اینکه دقیقاً ساختار بنیادین چیاست، اینو ما فعلا کاری بهش نداریم. البته بعداً خواهم گفت که ساختار بنیادین شامل چه چیزهایی میشه. بعد من کار خود را با بحث در باب اصولی آغاز خواهد کرد که به آنچه بر حسب فهم شهودی آن یقیناً بخشی از ساختار بنیادین است اطلاق میشود. ببین فهم شهودی ما اینه دیگه که مثلا قوانین اساسی جزء ساختار بنیادینه، قوانین ناظر به مسائل در واقع، یعنی قوانینی که استلزامات توزیع ثروت دارن بخشی از ساختار بنیادینن، قوانینی که حدود آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی رو مشخص می‌کنن بخشی از ساختار بنیادینن. میگه آقا ما با همین شهود فعلا میریم جلو تا ببینیم که چی میشه. سپس خواهم گوشید کاربرد این اصول را به گونه‌ای بسته‌ام تا چیزهایی را که ظاهراً از عناصر اصلی این ساختارن پوشش دهد. شاید کاشف فهمد که این اصول کاملا عامند، هرچند چنین چیزی بعید به نظر میرسد. حالا بعدا خواهیم گفت این که میگه اولش ممکنه که اینطوری باشه، ولی این چون این چیزی بعید به نظر میرسه. حالا اینو بعدن توضیح میدم. پس هر گونه برداشتی از عدالت اجتماعی به این نکته خیلی مهمه. تو همون در واقع صفحه 49 تو بند بعدی، پس هر ابتدای پاراگراف، پس هر گونه برداشتی از عدالت اجتماعی باید در وهله نخست معیاری برای ارزیابی جنبه‌های توزیعی ساختار بنیادین جامعه فراهم کنند. جلسه پیش هم گفتیم عدالت توزیعی بحثش اونجا مطرح میشه که یه ریسورس‌های کمیابی شما دارید، اون ریسورس‌هایی که سرش دعواه، می‌خواید یه اصولی وضع بکنید که ببینید این ریسورس‌ها رو باید چطور تخصیص بدید. و در واقع عدالت اجتماعی به جنبه‌های توزیعی ساختار بنیادین می‌پردازه.
در واقع این هم اصل دوم رازو نمیگه.
حتی اصل اول هم میگه.
اصل اول
هم یه جور توزیعه. توزیع مواهب سیاسیه. میگه همه باید قدرت مشارکت در عرصه سیاسی رو داشته باشن. اونم یه جور استلزام. مطمئن همش توزیع ثروت نیست. بخشش هم توزیع آزادی‌ها و در واقع مسائل سیاسیه. بعد میاد توی صفحه 50 قبل از پاراگراف سوم یه بحث مهمی رو مطرح میکنه که میگه باید بین در واقع مفهوم عدالت و برداشت از عدالت تمایز گذاشت. فکر میکنم در واقع دو تا اصطلاحی که براش داره کانسپت و کانسپشن احتمالا تو انگلیسیش بود.
این پاراگراف جواب این ایدال اجتماعی که داره میگه اون گنای خیر مشترک نیست که ازش میخواست اجتناب کنه.
نه نه ببین داره میگه که پس هر گونه برداشتی از عدالت اجتماعی باید در وهله نخست معیاری برای ارزیابی جنبه‌های توزیعی ساختار بنیادین جامعه فراهم کند. اما این معیار را نباید با اصولی که تعریف کننده فضایل دیگر است خلط کرد، زیرا علاوه بر صفت عادلانه و نادلانه کارا و ناکارا، لیبرال غیر لیبرال هم به ساختار بنیادین اطلاق میشه. میگه برداشتی کامل که بخواهد اصول همه فضایل ساختار بنیادین رو فراهم کنه به همراه وزن و اعتبار هر یکی از آنها که به انگام به تعارض رسیدنشان تعیین کنه چیزی بیش از برداشت از عدالت خواهد بود، چنین چیزی یک ایدئال اجتماعی است. منظورش اینه ببین شما الان میخواهید در مورد ساختار بنیادین جامعه قضاوت کنی، نظریه عدالت به شما چی میده؟ نظریه عدالت به شما میگه که نه معیاری میده برای استلزامات توزیعی ساختار بنیادین. بعد من میگم آقا من در مقام یه آدمی که میخوام در مورد این مسئله تصمیم بگیرم فقط استلزامات توزیعیش برام مهم نیستش، که کارا بودن یا نبودن این سیستم هم برام مهمه. خب پس باید برای این هم یه سری اصولی تدوین بکنه. رالز میگه ایدئال اجتماعی نیستش که شما اون چیزهایی که از ساختار بنیادین انتظار دارید، عدالت، کارایی، همه اینها، یه اصولی براش تدوین بکنید، بگید نظام اقتصادی مثلا، یا بگیم ساختار بنیادین عادل اینه، ساختار بنیادین کارا اینه. بعد تازه علاوه بر این خیلی نکته مهمیه، یه معیارهایی هم برای ترجیح بین اینها تعیین بکنید. یعنی اگر یه سری اصول برای کارایی داشتید و یه سری اصول برای عدالت داشتید، اینها با هم تعارض پیدا کرد، چجوری میخواید رفع تعارض بکنید؟ برای این رفع تعارض هم یه اصولی داشته باشید. این میشه ایدئال اجتماعی شما. منظورش از ایدئال اجتماعی اینه که میگه
توضیح میده بیشتر که این مکانیزم اهم و فل اهمش
نه، چون رالز فقط داره در مورد نظریه عدالتش صحبت میکنه. تو خود نظریه عدالت مکانیزم اهم و فعل اهمو میگه، ولی در مورد کارهای دیگه صحبتی نمیکنه، چون مثلا موضوع در واقع بحث نظریه عدالت رالز نیست. یعنی از ابتدا باید از بحث خارج بشه. حالا اینکه اقتصاددانا بیان یه معیارای در مورد کارهایی بدن، ما تازه باید بریم بشینیم با اونا بحث بکنیم که چجوری بخوایم بین اصول نظریه عدالت و معیار کارایی اینها آشتی برقرار بکنیم. بعد میاد میگه اینجا باید بین مفهوم عدالت و برداشت از عدالت تمایز بگذارم. اینو تو صفحه 50 میگه.
همون صفحه 50 بالاش میگه باید ببینیم که برداشت برکاری چه تلقی از همکاری اجتماعی بنا شده. یعنی میگه سوال میکنیم که چه نوع از همکاری اجتماعی میتونه این عدالت ما شکل بده. صفحه 50 بالا.
آره میدونم داشتی میگه. این برداشت‌های گوناگون از عدالت محصول تلقی‌های متفاوت از جامعه در پس زمینه از دیدگاه‌های رقیب درباره فرصت‌ها و ضرورت‌های طبیعی زندگی بشر است. برای فهم برداشت کاملی از عدالت باید ببینیم که آن برداشت بر پایه چه تلقی از همکاری اجتماعی بنا شده، اما در این کار نباید نقش ویژه اصول عدالت یا موضوع آنها رو از نظر دور بداریم. آره این که روشن داره چی میگه، ولی نفهمیدم چه چیزه.
این همکاری اجتماعی منظورش چیه؟
یعنی هم همکاری اجتماعی، یعنی منظور خاصی دقیقا نداره. یعنی شما یه جامعه دارید، تو این جامعه هر کسی نقشی بر عهده میگیره و یه داد و ستدی شکل میگیره. این داد و ستدی که تو جامعه بین افراد شکل میگیره یعنی همکاری اجتماعی.
این میگه که چه تلقی، یعنی میخواد
نه تلقیه متفاوتی از جامعه وجود داره. به یعنی آقا شما بسته به این که مثلا انسان مدنی به طب بدونید یا مدنی به ضروره بدونید، این بحثایی که میکنن. به مثلا تفاوت دیدگاه، جلسه هم گفتم سوشیبیلیتی جامعه پذیری، تمایز دیدگاه مثلا هابز یا و هیوم در اسمیت در مورد جامعه پذیری، خب این تأثیر میذاره رو در برداشت شما از نظریه عدالت دیگه. اینا مطابق میگم، حالا من اونا رو نمیخوام فعلا واردش بشم، چون اگه وارد اونا بشم یه خورده پیشرویمون تو متن ممکنه که متوقف بشه. بعد میاد میگه بین مفهوم عدالت و برداشت از عدالت هم تمایز میگذارم. این مفهوم عدالت چیه؟ مفهوم عدالت یعنی که آقا توازن. ببین مفهوم عدالت یعنی توازن. الان شما از این نفر میپرسید که عدل چیه؟ میگه عدل وضع اشرافی موضع خودش. چنده دیگه؟ این مفهوم عدالته. این با برداشت از عدالت چه فرقی میکنه؟ ببین ما الان هر کس بگیم عدالت یعنی چی، میگه این یه جور توازنی باشه، یه جور تعادلی باشه، یه جور بالاخره انصافی باشه، نه هر کس به حق خودش برسه، این چیزها رو خواهد گفت دیگه.
این چیزو این مفهوم عدالت ثابت ولی میگه که باعث میشه که مثلا پول رو بگیم مال نباید بگیریم و ما مثلا یکی بعد بگیم مال تلفن بگیریم، همین برداشت
دیگه. آره یعنی دقیقاً مفهوم عدالت یعنی توازن، ولی برداشته از عدالت که یه اصولی رو مشخص میکنه که نشون میده این مفهوم عدالت چطور میخواد پیاده بشه و اختلاف ها سر مفهوم عدالت نیست، سر برداشت از عدالت.
هر جامعه متفاوت میشه دیگه.
آره دیگه مفهوم دیگه همه تقریبا میپذیرن که آره العدل و وضع لشو، منتها مشکل این هستش که یه مغالطه بعضی شکل میگیره که میگن آقا عدالت که روشنه معنیش، خب بله معنیش روشنه، حالا فطری بودن نبودنش خیلی مهم نیست، اصلا وارد این بحثا نمیشه. اینکه ببین فطری که تو میگی بحثو میبره توی ساعت‌های هستی شناختی و معرفت شناختی،
نه مختلف
نه حالا به اون نمیگم فطری، فطری یه چیزی اخص از اینه. فطری یعنی چیزی که انسان‌ها از بد به تولدش بدون آموختن واجدش باشن. فطری که میگیم به لحاظ فلسفی معنیش اینه، یعنی ادراکی که انسان بدون تعلیم واجدش باشه. قاعدتا راز نمیخواد متعرض این معنا باشه، آره اصلا مهم نیست اصلا. مهمه که آقا ببینید اصلا به لحاظ تجربی به هر کس بگیم عدالت یعنی اینکه هر چیز سر جای خودش قرار بده، میگه آره درست میگی، ولی اینکه آقا اینکه هر جای هر چیزی کجاست که محل دعواه.
من برداشت مختلف
با اون وضعیت اولیه کلا کنسلش میکنه دیگه. خب نه نه ببین آقا نه ببین آقا رضایی مسئله فعلا جلو نریم، ما برداشت‌های مختلفی از عدالت داریم. رالز میخواد یه چارچوب ارائه بده که به شیوه عقلانی بتونیم از بین این برداشت‌های مختلف یک برداشت به عنوان برداشت قابل دفاع انتخاب بکنیم. خب چرا؟ نه نه ببین فعلا میخوام بگم جلو نریم. فعلا میدونیم که برداشت‌های مختلفی از عدالت داریم. حالا چجوری میخوام بین این برداشت‌های مختلف به نفع عقلانی داوری بکنیم و اون شیوهی که شما داریم میگی. پس برداشت‌های مختلف رو داریم. یکی در واقع ممکنه اینجوری فکر بکنه که هر گونه محدودیتی بر کسب ثروت ناعادلانه است. ببینید یه نکته توی پرانتز بهتون بگم، یه کتاب دیگه ای هست اگه به موازات این کتاب یه خورده که جلو رفتیم بخونید خیلی کتاب خوبیه، اون به فارسی ترجمه هم شده. کسی اسمشو میدونه چیه که ناظر و نقد این کتابه؟ یه کتابی هست ناظر و نقد این کتاب نوشته شده، به فارسی هم ترجمه شده. نه به انگلیسی کتاب ترجمه شده. کتاب از یه نفر به اسم رابرت نوزیک. رابرت نوزیک یه کتابی نوشت بیدولتی، در واقع آنارشی، استیت اند اوتوپیا. حالا یه نفر ترجمه کرده به بیدولتی، دولت و آرمان شهر. اون اونجا اومد یک برداشت از در واقع در نقد نظریه رالز یک برداشتی از عدالت عرضه کرد که اصطلاحاً برداشت لیبرتاریانه. ببین این دو تا اصطلاح بهش دقت بکنید، لیبرالیسم و لیبرتاریانیسم. لیبرال ها کسانی هستن که خب در واقع به حاکمیت آزادی و برابری به عنوان دو تا حق نقض ناپذیر انسان ملتزمن. ولی لیبرتاریانیسم یه جریانیست اخص از لیبرالیسم. لیبرتاریانیزم جریانیه که میگه هیچ گونه محدودیتی رو بر در واقع کسب ثروت نباید قرار داد. مگر محدودیتایی که در واقع، یعنی اگر کسی از راه کار و از راه معامله یا از راه ارث ثروتی رو به دست آورد، نمیشه بگیم، یعنی این در اینجوری بگیم، اگه از یکی از این سه طریق ثروتی رو به دست آورد، این ثروت که به دست میاره چیه؟ عادلانه است و ما نمیتونیم محدودیتی رو ثروت وضع بکنیم. از راه ارث، کار، معامله، من رفتم کار کردم، یه چیزی بهم رسیده، یه ارثیه بهم رسیده، یا مبادله ای انجام دادم، از هر یک از این سه راه اگه یه چیزی به دست اومد عادلانه است. شما نمیتونید رو این سه تا محدودیت بذارید. بله، اگه یک چیز کسی رفت چیزی رو دزدید ناعادلانه است. اگه رفت یه چه میدونم زمینی رو خلاصه به ناحق تصرف کرد که برای خودش نبود، ناعادلانه است. ولی شما نمیتونید بیاید بگید که یه نفری مثلا باباش پاساژ داشته، به خودش هم یه پاساژی رسیده، ما بریم برای اینکه تو این جامعه انگیزه کار و فعالیت از بین نره، مثلا 90% رو این ارثیه‌ای که به این رسیده مالیات ببندیم. از نظر یک لیبرتاریانیزم نیست، این چیه؟ ناعادلانه است. آره ناعادلانه است، دقت کنید، یا غلط و درست مربوط به چیزه، ناعادلانه است. مثل مفهوم عدالت به معنای برقراری توازنی مناسب میان درخواست‌های رقیب است و برداشت از عدالت مجموعه است از اصول به هم پیوسته برای شناسایی ملاحظات دخیل در تعیین این توازن. بعد میگه شاید به نظر بیاد که این رأی‌یافته من با سنت همخوانی نداشته باشه، اما من معتقدم که بین دریافت من و بین دریافت ارسطویی همخوانی وجود داره. حالا اینم یه نکته جالبیه که بهش اشاره میکنه و این قابل تأمله ها، چون این توی پاراگراف این رو میگه و میره، ولی این خیلی قابل تأمله. میگه از نظر ارسطو عدالت یعنی چی؟ اجتناب از آزمندی، هرس، طمع، یعنی اجتناب از به دست آوردن سودی برای خود از طریق ربودن چیزی که متعلق به دیگری است، دارایی او، پاداش و منصب او. بعد میگه پیداست که این تعریف به گونه ای صورت بندی شده که به افعال و کنش ها اطلاق میشه و اشخاص تا جایی عادلن که یه عنصر ثابتی در شخصیت خودشون داشته باشند. بعد میگه اما روشن است که تعریف ارسطو تبیینی را پیش فرض میگیرد، تبیینی از این که چه چیزی به شایستگی به یک شخص تعلق دارد و این که چه چیزی حق اوست. میگه ارسطو میگه عدالت یعنی که شما به چیزی که حق یکی کس دیگه یه حرص و طمع نداشته باشی. حالا چی حق کس دیگه است؟ حق یه شخصه. میگه من معتقدم که این حق داشتنها برآمده از چیه؟ همون ساختار بنیادین جامعه است. یعنی ساختار بنیادین جامعه است که انتظارات مشروع رو شکل میده. و ارسطو هم اگر بود با حرف ما مخالفت نمیکرد. میخواد بگه ارسطو داره یه حرف میزنه، من یه حرف دیگه میزنم و این دوتا مکمل همدیگه میشن، این دوتا نظریه بدیل همدیگه نیستن. حالا البته اینکه واقعا ارسطو اینجوری میگه یا نمیگه مقداری قابل تأمل. خب تو بند سوم ایده اصلی نظریه عدالت رو توضیح میده که به این باید یه مقداری توجه بکنیم. البته جلسه‌های پیشم در این مورد توضیحاتی دادیم. میگه هدف من، اینو قبلا هم گفتیم، برداشتی از عدالت است که نظریه شناخته شده قرارداد اجتماعی را آنطور که برای مثال در آثار لاک، روسو و کانت یافت میشود کلیت ببخشد و به سطح انتزاعی تری برساند. این همون جلسه اول هم در موردش توضیح دادیم که رالز در بستر نظریه قرارداد اجتماعی صحبت میکنه.
حقا رو
عنوان ساختار بنیادی تعیین کنن، این حقایی که از این حرف زدن مگه حقوق طبیعی نیستن؟ یعنی حقی که توی اصلا نظریه لازم
پیش رو شرط بزنه، مگه حقوق طبیعی
نیست؟
مگه حقوق طبیعی
نیستن؟ دقت کن.
مثلا حق آزادی و
نه، یه لحظه دقت کن. نه نه. ببین حق طبیعی و قرارداد اجتماعی که میگیم، ببین اولا ما یه وضع طبیعی داریم، یه حق طبیعی داریم، این دو تا رو هم با هم دیگه تمایز قائل بشید. وضع طبیعی، وضع پیش از تشکیل دولت. قرارداد اجتماعی اون اتفاقی است که منجر به تشکیل دولت میشه. البته گفتیم این اتفاق و تاریخی قلمداد نکنید، اینو چند بارم آره یه وضعیت فرضیه، یا حالا رالز نمیگه آزمایش ذهنی، من میگم آزمایش ذهنی، اون میگه وضعیت فرضی، اون خیلی از اصطلاح آزمایش ذهنی استفاده نمیکنه. خدمت شما عرض کنم که حق طبیعی چیه؟ حق طبیعی حقی است که انسان به موقع انسان ازش برخورداره، که این اصطلاح با لاک و همین هابز و اینها داره شکل میگیره. خدمت شما عرض کنم که حالا سوال چی بود؟ حالا یوردی سوال تو بگو.
من گفتم که این چیزایی که توی نظریه عدالتش داره میگه اونجوری که من فهمیدم
نازه
حقای طبیعی، یعنی
ربطی
به ساختار بنیادی نداره،
به هر
حال
همه افرادش برخوردارن. اینجوری نیست که نه دقت کن ببین، این که تو هر جامعه چه چیزی حقه و چه چیزی ناحقه، اینو ساختار بنیادین جامعه تعیین میکنه. ولی شما میتونی ساختار بنیادین جامعه رو از این جهت مورد ارزیابی انتقادی قرار بدی که چقدر حق طبیعی افراد رو به رسمیت شناخته. مثلا من میگم، ما میگیم آقا انسان با و انسان حق برابری داره، حق آزادی بیان داره، برابری در آزادی های سیاسی، آزادی بیان. یه ساختار بنیادینی داریم که میاد میگه تو این جامعه فقط فرزندان یه طبقه خاصی میتونن به حکومت برسن. میگیم ساختار بنیادین این جامعه با حق طبیعی افراد در تعارضه. ولی این روشنه که اون چیزی که داره تو جامعه حق و ناحق رو روشن میکنه همون ساختار بنیادینه، گرچه خود ساختار بنیادی رو هم میشه از جهت در واقع حق و ناحق بودن و عادلانه و ناعادلانه بودن مورد بررسی قرار داد. میدونید رالز داره میگه اگر عدالتی بخواد تو جامعه محقق بشه، یعنی حق و ناحق به افراد برسه، این از طریق چی تعیین میشه؟ ساختار بنیادی. خود ساختار بنیادینه باشه میخوام ارزیابی کنیم با اصول عدالت. اصول عدالت رو چجوری میخوایم تدوین بکنیم؟ بر اساس یک چهارچوبی که سر منصفانه بودن اون چهارچوب دیگه همگان چی باشیم؟ موافق باشیم. ببین من یه توضیحاتی در مورد قرارداد اجتماعی بدم چون به نظرم یه مقداری نکته مهم، یه صفحه دماش یاد داشت کنم بعد حالا جلوتر میدیم. این مطابق با سنت قرارداد اجتماعی، یک قانون اساسی مشروع قانونیه که بتونه مورد توافق در واقع همه شهروندان آزادی قرار بگیره که این شهروندان آزاد و برابر از موضع حق برابر و قضاوت سیاسی برابر نظر داده باشند. این نظریه قرارداد اجتماعی اینه. منتها چیزی که سنت لاک رو که عرض کردم، ما دو سنت مهم قرارداد اجتماعی در ابتدا داریم، بعد هم البته روسو یه سنت سومی میشه. منتها بین خود لاک و هابز هم عرض کردیم که یک تمایزی هست. چیزی که سنت لاک رو از سنت هابز متمایز میکنه، پاره ای از مفروضات اخلاقی درباره حقوق و وظایف فردی در همون بد و امره که به عنوان شرایط و محدودیت‌های اخلاقی برای قرارداد اجتماعی و هر قانونی منتجی از اون عمل می‌کنه، که عرض کردیم لاک نوعی خوشبینی به سرشت بشر داره، هابز نوعی بدبینی به سرشت بشر داره. به همین خاطرم هابز میگه وضعیت طبیعی وضعیت چیه؟ هرج و مرجه. لاک میگه وضعیت طبیعی چیه؟ وضعیت طبیعی وضعیتی که یه نه نمیگه وضعیت خوبیه، میگه یه جور همکاری ممکنه بین انسان‌ها شکل بگیره ولی این پایداری نداره. به همین خاطرم هستش که باید یه دولتی به وجود بیاد که تضمین کننده این حقوق طبیعی باشه که انسان‌ها البته تو وضع طبیعی این رو به رسمیت شناختن. در مقابل هابز که خیلی بدبینه، خب نگاهش متفاوت میشه. از چه جهت؟ از این جهت که دولت لاک یک دولت حداقلیه و دولت هابز دولت حداکثریه. یعنی میگه انسان‌ها تو وضعیت طبیعی هیچ چیزی نداشتن، کلا یه وضعیت هرج و مرجی بود دیگه، انسان‌ها گرگ همدیگه بودن. این جمله مشهوره دیگه، انسان گرگ انسانه. قرارداد اجتماعی رو میپذیرن، از همه حقوق طبیعیشون جز حق امنیت صرف نظر میکنن که دولت بتونه برای اینکه این گرگا رو بتونه کنترل بکنه و امنیت رو برمقام بیاره، تمام حقوق اینها رو غیر از اون حق امنیت رو بتونه سلب بکنه.
حداقل حداکثری که میگه به معنی این میگم اختیار دیگه، به معنی حوزه نفوذ نیستش، به معنی حوزه وظایف
آره خب یعنی چی؟ من متوجه
معمولا حداقل حد اکثری که میگه منظور حوزه مسئولیت دولته.
نه نه حوزه اقتدار دولته.
این منظورتون؟
آره حوزه اقتدار دولته. به این معنا که دولت حابزی یک دولتی است بسیار مقتدر و خیلی اختیارات وسیعی هم داره. میدونی یعنی میتونه خیلی از آزادی ها رو فرض کنیم سلب بکنه برای اینکه فقط امنیت رو حفظ بکنه. من ادامه سنت حابزی رو خیلی نمیدونم، یعنی برام عجیبه. مثلا من خواستم همین رو بگم، ادامه این بود که لاک که میگه دولت حداقلیه، همین دولت حداقلیه، ایده دولت حداقلیه لاک هست که میشه منشأ لیبرالیسم. و میدونید وقتی میخوام بگن بنیانگذار لیبرالیسم میگن لاک نمیگن حابز، درسته؟ چون ما معمولا فکر میکنیم که قرارداد اجتماعی یعنی دموکراسی دیگه، معمولا اینو فکر میکنن. بیرام نمیگن البته، خیلی البته نه الزاما، چون قبل از ایده قرارداد اجتماعی هم دموکراسی هایی بودن. ولی خب حالا بالاخره ممکنه ما چی؟ نه تفکرات چپ ببین بیشتر متأثر از هگل و مارکسن و ما خیلی قرینه محکمی نداریم که بگیم هگل در اندیشه اجتماعی خودش حابزی فکر میکنه. خیلی نکته مهمی هم است، یعنی هگل تو سنت فکری خودش به نظر نمیاد خیلی. من ندیدم جایی کسی مثلا بگه هگل حابزیه، یا اگرم گفته باشه من ندیدم. حالا نمیخوام بگم من ندیدم، پس هیچ کس نگفته، اونقدی که من حالا هگل میدونم. در اصل این که لاک میشه بنیانگذار لیبرالیسم به خاطر همین نگاه حداقلیش به اقتدار دولته، یعنی دولت حداقلی. خب پس گفتیم اینها یه پاره مفروضات اخلاقی دارن در مورد حقوق و وظایف فردی و محدودیت‌های اخلاقی رو هم بر قرارداد اجتماعی و قانون منتج از اون بر اساس این دو تا اختلاف چیه پدید میارن. در این سنت اشخاص عقلانی بنا بر حق طبیعی آزاد هستند و حقوق مساوی برای حکم سیاسی جهت تدبیر خودشون دارن، یعنی همه مساویان که بیان در واقع تعیین سرنوشت خودشون نظر بدن. از نظر لاک حق برابر برای آزادی طبیعی قانون طبیعته و کانت هم میگه حق فطری آزادی تنها حق نخستی نیست که به تمام اشخاص از جهت انسانیتشون تعلق داره و این حق در خودش متضمن برابری فطری بشریت. این نظر کیه؟ لاکه. لوکانت گفتن. آره. در مقابل ببینید، یعنی میخوام بگم اینا یه خوشبینی نسبت به بشر دارند و آزادی رو خیلی حد اکثری تفسیر میکنن. آموزه حابزی قرارداد اجتماعی فرض رو بر این میگذاره که اشخاص عقلانی خودخواهند. یعنی مهمترین میلی که حابز در تفسیر سرشت بشر مبنا قرار میده خودخواهیه. به همین خاطر هم انسان ها فقط پیگیر علاقه خودشون هستند. آره منتها با این قید که اونا چون خودخواهی رو بنیاد سرشت بشر قرار نمیدند، خب یه جور بدبینی هم نسبت به وضعیت حق طبیعی ندارند و به همین خاطر هم دولتی هم که میخواد از پس وضعیت طبیعی در بیاد و خیلی دولت عجیب و غریبی تفسیر نمی کنن. ها ببین یه چیز دقت کن بهش، ها دموکراسی ربطی به قرارداد اجتماعی برای هابز نمیدونم، یعنی الان اطلاع، یعنی الان حضور ذهن ندارم. نمیدونم کسی میدونه که هابز، بعید میدونه اصلا کسی هابز مدافع دموکراسی بدونه، نمیتونه مدافع دموکراسی باشه، چون اگر دولت بخواد دولت اقتدارگرای مطلق باشه که اصلا ما دموکراسی جور در نمیاد. نه شکلگیری، نه دقت کن یه لحظه، قرارداد اجتماعی ناظر به شکلگیری دولت به معنای شکلگیری تاریخی نیستا. ببینید ما میخوایم یه چارچوبی پیدا بکنیم برای اینکه توضیح بدیم چرا اصلا دولت ها باید وجود داشته باشند. ببخشید به نفع شما ده. ما میخوایم بگیم چرا دولت ها اصلا باید وجود داشته باشند. برای اینکه میخوایم بگیم چرا دولت ها وجود دارند، هابز میگه آقا انسان مهمترین ویژگیش و مهمترین در واقع جنبه در واقع ذاتیش چیه؟ خودخواهیه. انسان‌هایی که ذاتاً خودخواهند نمیتونند تو وضعیت طبیعی بدون یه دولتی که اینها رو کنترل بکنه زندگی بکنن، مگر اینکه در واقع هرج و مرج به راه بیفته. پس دولت باید باشه برای پیشگیری از هرج و مرج. اون آقای در واقع کانتو لاکو اینها میگن انسان‌ها آزادی فطری دارند و برای اینکه این آزادی تضمین بشه دولت باید شکل بگیره. این فرق میکنه. اینکه شما بگی فطرت انسان با خودخواهی گره خورده یا فطرت انسان با آزادی گره خورده، البته اینا تو ظاهر با هم تعارضی ندارن ها. خب میتونه انسان خودخواه باشه، در واقع فطرتاً آزاد هم باشه، اینا که با هم تعارضی ندارن. منتها مسئله اینه که کدوم ویژگی رو به عنوان ویژگی اساسی فطرت بشر مبنای استنتاج مشروعیت قرارداد اجتماعی قرار بدید. بر این اساسه که اگه انسان‌ها خودخواه شدن، دولت میاد که خودخواهی انسان‌ها رو کنترل بکنه. اگه انسان‌ها فطرتاً آزاد بودن، دولت میاد که چی؟ این آزادی رو تضمین بکنه. طبیعیه دولت اول میشه دولت اقتدارگرا، دولت دوم میشه دولت حداقلی. حالا اینا رو میگن دیگه که آره اینو میگن که هابز تحت تاثیر اون دوره هرج و مرج بوده، لاک هم تحت تاثیر بحث در واقع جنگ های مذهبی بوده و اینا رو میگن. یعنی در مورد هر دوشون یه زمینهای اجتماعی بیان میشه که حالا درسته که تو فهم تاریخ نظری اینها مهمه، ولی در نهایت تو استدلالی که میکنن که خیلی اون اثرگذار نیستش. بعد ببینید میاد میگه که ما میخوایم قرارداد اجتماعی داشته باشیم و من میخوام سنت قرارداد اجتماعی رو تعمیم ببخشم. اون وقت میاد تو همون صفحه 51 پاراگراف سوم از یه وضعیتی آغاز میکنه به نام وضعیت آغازین، که اون وضعیت آغازین میخواد بدیل چی باشه؟ وضع طبیعی باشه که تو همون نقطه قرارداد اجتماعی شکل گرفت. حالا این وضع نخستین که بدیل وضعیت طبیعیه، در مقابل قرارداد اجتماعی ما چی داریم؟ توافق بر سر اصول عدالت رو داریم. میاد میگه وضعیت آغازین برابری در نظریه عدالت به مثابه انصاف مطابق است با وضع طبیعی در نظریه سنتی قرارداد اجتماعی. بعد شروع میکنه ویژگی های وضعیت طبیعی و وضعیت نخستین رو برشمردن. میگه البته مقصود من از وضعیت آغازین یک وضعیت تاریخی محقق شده نیست. کمان که عرض کردیم خود وضعیت طبیعی هم یه وضعیت تاریخی نیست، چه برسد به وضعیت ابتدایی فرهنگ. میگه جور نیستش که بگیم یه وضعیت ابتدایی داریم، یه نقطه شروع تاریخه، حالا دور همدیگه جمع میشیم ببینیم که بخوایم چجوری توافق بکنیم. چون میدونید یکی از مهمترین انتقادهایی که اینا اینجا نوشتم، اینا بد نیست بهتون بگم، هیوم به نظریه قرارداد اجتماعی میکنه اینه. میگه مگه قرارداد اجتماعی نمیخواد مشروعیت دولت ها رو تضمین بکنه؟ آقا گیریم که 100 سال قبل پدران ما، پدر بزرگان ما در مورد یک قانونی که منجر به شکلی این دولت شد توافق کردن. این چه ربطی به بچه های اونا داره؟ آره، این که در واقع پدران ما توی وضعیتی قرارداد اجتماعی بستن که این منجر به این نمیشه که ما هم بخوایم بعد 100 سال 200 سال اون غلطی که بابا اون کردن، اون بلایی که سر ما بیارن، ما هم ادامه بدیم. که اصلا پاسخی که داده میشه چیه؟ اینه که این قرارداد اجتماعی که وضعیت تاریخی نیستش، که این یه وضعیتیه که اگر واقعا بخواد به لحاظ عقلانی موجه باشه، در هر شکلی موجهه، در همه شرایط به لحاظ عقلانی موجهه. این انتقادیه که هیوم میکنه، یعنی اینو، این انتقادی که بعضی میکنن که آقا حالا بابای ما غلطی کردن ما چرا بکنیم، این اصلش انتقاد هیومیه. آره یعنی میدونی میخوام بگم اگر شما یه اونی که واقعا شکاکه هیومه، دکارت خیلی شکاک نیست، چون دکارت شک دستوریه، شکاک نیست، اون که اصلا یه نظام عقلانی متقنی داره. اونی که واقعا شکاکه و به لوازم شکاکتش تا انتها توی دستگاه فلسفی ملتزم میمونه هیومه. آره، اون واقعا به لوازم، اون یعنی شکاکتش، یعنی یه نظام فلسفی مبتنی بر نفی در واقع علیت، نفی قانونمندی طبیعت، اصلا نظام عقلانی اینجوری داره. میگه البته مقصود من از وضعیت آغازین یک وضعیت تاریخی محقق شده نیست، چه رسد به وضعیت ابتدایی فرهنگ، البته بلکه وضعیت کاملا فرضی است که به گونه ای توصیف شده تا به برداشت خاصی از عدالت بیانجامد. پس میگه آقا ما یه وضعیت طبیعی داریم، بلکه وضعیت نخستین، این وضعیت نخستین رو به گونه ای میایم ترسیم میکنیم که به یه برداشتی از عدالت انجام بشه. عدالت به مثابه انصاف، چرا عدالت به مثابه انصاف؟ جلسه پیشم عرض کردیم چون توصیفمون از وضعیت نخستین که منجر به توافق بر سر اصول عدالت میشه چیه؟ منصفانه است. چون وضعیت نخستین منصفانه است، اصول عدالت برآمده از وضعیت نخستین هم منصفانه است. نه عدالت به مثابه انصاف که میگه منظور اینه. ببین ما میگیم، چرا میگیم به نظر رالز میگه نظریه من نظر عدالت به مثابه انصافه، میگه عدالت اصول عدالت من از کجا در میاد؟
بین اون مردمی که بودن جای
از وضعیت طبیعی، از وضعیت نخستین. وضعیت نخستین در چه صورت به یه برداشته قابل دفاع از عدالت منجر میشه؟ در صورتی که منصفانه باشه. اون منصفانه ای که ما داریم به عنوان اصول عدالت به معرفی میکنه، میگیم عدالت به مثابه انصاف، ویژگی در واقع شرایط وضعیت طبیعیه. یعنی وضعیت طبیعی منصفانه به اصول عدالتی منجر میشه که این وصف وضعیت طبیعی رو ما به اون اصول عدالت هم تعمیم میدیم. آره دیگه، این عبارت گویا آن است که توافق بر سر عدولت عدالت در وضعیت ابتدایی که منصفانه است به دست می آید. آره، یکی از ویژگی های مهم این وضعیت آن است، اینجا داره این ویژگی ها رو میگه، که هر کس از موقعیت، طبقه یا جایگاه اجتماعی خود در جامعه خبر ندارد. ببینید اینجا ها دراز داره خیلی کلی توصیف میکنه، ولی تو هر مرحله که شما میخواید در واقع قانونهایی که میذارید یه مقدار جزئی تر بشه، این بی اطلاعی هایی که تو وضعیت نخستین دارید به تدریج چی میشه؟ از غلظتش کاسته میشه. یعنی اون اول که خیلی در واقع نگاه کلی میخواید داشته باشید، یه جور در واقع قفلت کامله. حالا اینا رو من جلسات بعدی براتون خواهم گفت. این تو چند مرحله اینو چیکارش میکنه؟ این بیخبریه رو رقیقش میکنه و یه اطلاعی اضافه میکنه که با اون اطلاع اضافه بشه یه اصل بیشتری، و نه که اصل عدالت رو، یه در واقع استنتاج های دقیق تری ناظر به یه مسئله دقیق تری در واقع داشت.
همین سوال کلن چرا نگاهش اینجوریه که همه این رو یه چیز اعتباری میبینه که میگه بهش فکر نکنه؟ مثلا شاید مثلا چه دلیلی داره که میگه همه این تفاوت هایی که باعث تفاوت این انسان میشن از هوش و قدرت بازمونه اونا
جایگاه طبقاتی،
همه اینا
اعتباری هست
که ما
باید
اینا فکر نکنیم
و تصمیم
بگیریم.
ببین دلیلش اینه دیگه، میگه
دلیل نمیگه همه اینا ناشی از اینا هست، میگه که هیچ کس خبردار از اینا نباشه.
همون یعنی اینا رو اعتباری
میدونه، ولی اصلی نمیدونه که بر مبنی، نه بحث اصالت و اعتباریت نیست. ببین به نظر میاد، ببین حالا جلوتر که بریم اینه، میگه ما یه شهودات اخلاقی داریم، این خیلی نکته مهمیه، تکیه به شهودات اخلاقی، که اگر من به این نکته خیلی مهمیه، اینو خواستم بعداً بگم، حالا جلوتر میگیم. جلسه پیشم یه اشاره کردیم، این جلسه میخواستم بیشتر بگم، حالا تا هر جایی رسیدم میگم. اساساً روش رالز در توجیه اصول عدالت خودش چیه؟ ببینید این خیلی نکته مهمیه، یه اشاره میکنم بعد تو جای خودش توضیح میدم. اجمالاً این که رالز در اون مبدأ امر، نه در مقصدش، تو اون مبدأ امر به شهودات پایه ما خیلی تکیه میکنه. شهودات پایه ما یعنی چی؟ یعنی آقای سجادی به نظر تو اگه پدر تو فقیر بود و پدر یکی ثروتمند بود، این میتونه مبنایی برای این قرار بگیره که بگیم سجادی و یه نفر دیگه که هر دو ضریب هوشی یکسانی دارند به خاطر امری که خودشون توش مقصر نیستند، یعنی ثروت پدرشون، از حق تحصیل محروم بشند و اون یکی بهره‌مند بشه؟ میگیم با شهودات پایه ما در تعارضه. یا میتونیم بپذیریم که آقا دو تا انسان با یه بیماری مشابه، یکی به خاطر اینکه میتونه 100 میلیون تومان برای درمان بیماریش خرج کنه و یکی چون نمیتونه، اونی که میتونه از حق حیات برخوردار باشه و این یکی برخوردار نباشه. به نظرم میاد که حق حیات، حق تحصیل چیزی نیستش که ما بخوایم این رو به در واقع ثروت و موقعیت افراد و چیزهایی که افراد توش مقصر نیستند. ببین یه بار هستش که ما میگیم که ما اومدیم به همه افراد مثلا 100,000 تومان دادیم، یکی رفت این 100,000 تومان رو باش اره خرید، حالا مثال خیلی ساده، نجار شد بعدم ثروتمند شد، الان که البته یه افسانه خیلی مسخره ایه، ولی خب مثلا حالا یکی هم رفت مثلا اینو سیگار خرید معتاد شد و مثلا در جامعه مثلا انگل شد. این مثال های اقراق شده مسخره ایه، یعنی این که اصلا شدنی هم نیست، ولی میگیم خب باشه اینا مقصرن، این 100,000 تومان
انگل هم نمیشه
الان دیگه، حالا نمیشه. میگیم اینا چیه؟ اینا در واقع اتفاقاتی است، پیشامدهایی است که خود افراد توش مقصرن. ولی اینکه خب دو نفر تو دو تا خانواده متفاوت به دنیا اومدن، خب دست خودشون که نبوده که. آیا میتونیم ببین الان همین استدلال خیلی جالبه، به مسئله ملیت داره تعمیم پیدا میکنه. آقا یه نفر تو افغانستان متولد شده، توی جامعه‌ای که هم روز خون و خونریزیه، یه نفر تو آمریکا به دنیا اومده. اینا هر دوشون هم میتونستن از مثلا حق تحصیل تو دانشگاه شیکاگو بهره مند بشن. این مفهوم ملیت از کجا اومده که ما داریم میگیم چون تو افغانستان تو به دنیا اومدی نمیتونی بری دانشگاه شیکاگو درس بخونی، ولی این چون اونجا به دنیا اومده میتونه بهره مند بشه. اینا که هیچ کدوم مقصر به دنیا اومدنشون تو این دو تا نقطه نبودن که. میدونید الان بر اساس همین استدلال یکی از در واقع بحث‌های مهم اینه که خود حقوق بر اساس ملیت رو هم دارن نفی میکنن.
یه مبنی اخلاقی داره که مبنی اخلاقیش میگه انسان در برابر چیزهایی موظفه که
حتی ببین میخوام بهت بگم آقای سجادی، فعلا به اونجا نمیخوام برسم، شهودای پایه اخلاقی ما اینه. حالا اینکه این شهودای پایه رو ما وقتی شروع میکنیم همینجوری سنجیدن به یه اصولی میرسیم، بعد دوباره بر اساس این اصول شهودات مجددا میسنجیم، یه واسه دیگه سا، ولی اجمالا اینکه شهودات پایه ما نمیتونه این رو بپذیره. ببین حالا جلوتر رالز اینو میگه، شما الان بیاید بگید که آقا در یه جامعه ای یه مثلا بیماری میخواد اپیدمی بشه، ما میدونیم که اگر بریم مثلا یه 10 نفر رو که به این بیماری مبتلا شدن بزنیم بکشیم 10 میلیون تومان مثلا هزینه داره. نه اصلا بگیم آقا اینا میزنیم میکشیم دیهشون رو به خانوادهشون میدیم دیگه، مثلا 3 میلیارد هزینه داره. ولی اگر بخوایم این 10 نفر رو درمان کنیم ممکنه 30 میلیارد هزینه داشته باشه، ممکنه هم یه تعداد دیگه مریض بشن 100 میلیارد تومان هزینه داشته باشه. یک استدلال نفگرا میگه خب اون راه اول بهتره دیگه، چون سرجم سودش برای جامعه اون اولی بیشتره. رالز میگه این با شهودات اخلاقی پایه ما سازگار نیست.
ما همین الان شهودات اخلاقی که میگه یکم گنگه، چون مثلا ممکنه یکی بگه کسی که مثلا باهوش تره حقش اینه که مثلا چیزای بیشتری مثلا امکانات بیشتری کردن داشته باشه، کسی که مثلا ذات
دو تا که با هم پوششون مثلا.
نه ما الان از بحث باهوش تر بودن صحبت نکردیم، ما
میگم این تفاوت‌های فردی رو خیلی ها تو شهود ذات اخلاقی ممکن نظر مخالف.
خب حالا درست میگی. ببین بحث سر همین هست، شما یه شهودات پایه‌ای داریم، حالا جلوتر که میریم بس اون رفلکتیو یه اصطلاحی داره تعادل اندیشیدنی، ما یه شهودات پایه‌ای داریم، شروع میکنیم بر اساس این شهودات پایه یه اصولی رو استنتاج میکنیم، بعد که این اصول رو استنتاج کردیم دوباره میایم شهودات آره تعادل اندیشیدن، یعنی این مدام بین این اصول و اون شهودات رفت و برگشت میکنی تا هم یه سری شهودات رو بازبینی میکنی و کنار میذاری و هم چی کار میکنی؟ تو اون اصول تجدید نظر میکنی. شما 50 تا شهود پایه داری، یکی از شهودات پایه ممکنه این باشه که نابرابری هایی که انسان ها توش در واقع مسئول نیستن نباید پایه در واقع توزیع ثروت قرار بگیره. از یه طرف هم میگی آقا هوش میتونه مبنای توزیع ثروت باشه، پس پذیرفتی که نابرابری هایی که انسان ها توش مسئول نیستن میتونه مبنای چی قرار بگیره؟ توزیع ثروت قرار بگیره. پس این یه تعارض تو شهودای پایه شماست. شما انقدر باید رفت و برگشت کنی که یا معلوم کنی اون چیز اولیه که میگفتی این نبوده و دقیق‌تر باید میگفتی، یا اینکه در واقع اون اصولتو باید تجدید نظر بکنی. خلاصه اینجوری این رفت و برگشت‌ها در واقع اینو روشن می‌کنه. ببین این بازم اینم نمیگه، این ببین رالز خیلی دقت کنه، رالز از هر گونه زبان متافیزیکی پرهیز میکنه که بگیم فطرت. بیا آقا اینا باورهایی است که ما به طور گویی که مثلا میگه عقل سلیم، عقل سلیم اینا رو تصدیق میکنه.
میشه گفت عرفی میگیره،
مثلا بگیم ببین آقا عرفی که میگیره، ببین بعدن یه بحثی مطرح میشه رال سخت و این اینا هم بهش نمیگه شهود اخلاقی، میگه considered belief، باورهای سنجیده. خب بعدن که به رالز انتقاد میشه و رالز هم نظریهش رو تعدیل میکنه، مشکل اصلا از اینجا شروع میشه. مگه مبدا عزیمت شما باورهای سنجیدهتون نبود؟ و این باورهای سنجیده رو از کجا آورده بودید؟ نمیخواستید به فطرت بشر برگردونید، چون اصلا اگه میخواید بگید فطرت بشر، دوباره یه تصویر متافیزیکال از بشر دارید. اگر بخواید بگید اینو از عرف در میاد، نه عرف الان نمیخوام اینو سنجیده نیستی هست، عرف جامعه به جامعه فرق میکنه. همین مسئله است که باعث میشه، یعنی همین چارچوب توجیه هستش که باعث میشه رالز در نهایت میاد چی میگه؟ میگه آقا نظریه عدالت من در چارچوب یک جامعه لیبرال معنی داره، چون اون باورهای سنجیده، اون باورهای پایه جامعه به جامعه فرق میکنه و من میتونم در واقع اینها رو شمولش رو فقط در سطح جامعه لیبرال تضمین بکنم. عرف هم یعنی باز عرف که میگه عرف کدوم جامعه؟ میگه آقا عرف جامعه لیبرال. اگر هم بخواه بگه عرف همه
یعنی همین وجدان جمعی
اونها یه عده باور به من میگه، میگه این در طول تاریخ یه بحث بوده. حالا این که حالا اونش خیلی کارو باش نداریم، ولی اینو میدونیم که یه جامعه لیبرال با یه جامعه غیر لیبرال عرفشون با هم خیلی فرق میکنه. خیلی ساده، اگه الان شما بیای بگی برابری و آزادی جزء حقوق اولیه بشره، آیا این عرف همه جامعه تصدیق میکنه؟ مطمئنیم که 200 سال پیش اینجوری نبوده. یعنی 200 سال پیش بعید به نظر میاد که برده ها نسبت به وضع بردگی خودشون خیلی در واقع چی بودن؟ اصلا تصور بدی داشتن. کمان که خب خیلی چیزا هستش که از نظر ما ممکنه امروز بد به نظر بیاد یا خوب به نظر بیاد و تضمینی براش وجود نداره که 100 سال دیگه اینجوری باشه. ولی اینو مطمئنیم که جامعه به جامعه فرق میکنه. یعنی تو هر جامعه ای این اصول پایه‌ای که به نظر میاد اصول جامعه لیبرال باشه پذیرفتنی نباشه.
شهودت اولیه ما ویسیدی میرسیم بعد با همون میریم دوباره شهود اولیه میسنجیم، اینو من نمیفهم. اگه اون شهود اولیه اشکال داشته، خب اون چیزی که ازش نشد، یعنی اون تفکری که ما ازش میگیریم، خب اونم ممکنه داره اشکال باشه. ما همون چیزی که ممکنه داره اشکال باشه میریم دوره اولیه.
ببین کلا یه جور انسجام گرایی تو صدق. ببین مسئله سر اینه که
مثلا توی ایکس هنوز توی صحتش مثلا شک داریم،
آره به همین خاطر هم ببین قضیه شما دقت کن بهش که مسئله شما این نیستش که باور X صادقه یا نه، اصلا این نیست. مسئله هم این نیستش که باور Y صادقه یا نه، مسئله این نیست هستش که یک نظامی از باورهای سازگار داشته باشید. ببین ما تو چارچوبای صرف
همون انسجامش
دقیقا همینه. آره دقیقا همینه. یعنی اگر به لحاظ در واقع معرفت شناسانه بخوای در نظر بگیری، حالا این اصطلاح رو یه خورده باید با احتیاط به کار برد، ولی معرفت شناسی اخلاقی رالز فاندیشنال نیست. یعنی اینجوری نیستش که یه باورهای پایه‌ای رو قرار بده همه رو همطوری یک دو سه از اینا نتیجه بگیره، نه. یه جورایی در واقع انسجام‌گرا است. وسط یه نکته تو پرانتز بهتون میگم، ببین رالز تو دوره‌ای دارن درس میخونه تو این دانشگاه چیز درس تا هم تدریس میکنه تو هاروارد که با کواین هم عصره. کواین یه فیلسوف تحلیلی بسیار معروفیه که در واقع با اون هم عصره. و خب میدونید که حالا از چه جهت دارم به کواین اشاره میکنم، از چه جهت دارم به کواین اشاره میکنم به نظر شما؟ بهتر بگم نظریه صدقش انسجامگراست. فلسفه علمی است، نظریه صدقش انسجامگراست. یعنی کواین فیلسوفی است که به صراحت از نظریه انسجامگرای صدق داره دفاع میکنه. ببین یه بار از شما میگی باور صادق چیه؟ باور صادق باوریه که با یه واقعیتی منطبق باشه. و این یه تعریف ارسطویی از صدق تا قرن 20 که بهش میگن کارسپاندنس تئوری اف دروس، نظریه های مطابقتی صدق. باور صادق باوری است که با یه امر غیر از خودش مطابق باشه. کواین یکی از مهمترین چیزهایی که نقد کرد، و میدونید کواین بسیار فیلسوف تاثیرگذاری هم هستا، این هستش که گفت ما از نظریه‌های صدق مطابقتی باید دست بکشیم و بریم سراغ نظریه‌های صدق انسجامگرا. یعنی به نظریه شبکه‌ای صدق رسید. ما نمیتونیم بگیم گزاره الف صادقه یا نه، نمیتونیم بگیم گزاره به صادقه یا نه. ما یک شبکه ای از گزاره ها داریم که در واقع صدق و عدم صدق این گزاره ها تو بر اساس اون انسجام یا عدم انسجامشون تو اون شبکه ای از باورها است که معلوم میشه، که به اینها میگن نظریه انسجام گرای صدق. آره، یه شبکه ای از گزاره ها داریم که صدق و عدم صدق گزاره ها بر اساس انسجامشون تو این چارچوب کلی باید ارزیابی بشه. نه کن، ببین کن اصلا نظریش نظریه صدق نیستا. کن ببین اینا رو دقت کنید، اینا یه در واقع طیفی از نظریه هاست که حوزه های متفاوتی داره. ما این معرفت شناسی داریم که تو معرفت شناسی در واقع بحث جزم داریم، بحث صادق بودن و اینا هم داریم که آره صدق یعنی چی. یه فلسفه منطق داریم، باز تو اونجا هم بحث نظریه صدق مطرح میشه. فلسفه علم داریم، به نوعی تو اونجا هم نظریه من در واقع معرفت تجربی مطرح میشه، ولی مسئله صدق اولا تو معرفت شناسی مطرح میشه. چون تو معرفت شناسی یه تعریف پایه‌ای داریم، میگیم معرفت یعنی باور صادق موجه. در واقع معرفت شناسان کوشششون این هستش که ببینن این عناصر این تعریف باور و صدق و توجیه چجوری باید فهم بشه. در اصل ببینید رالز خیلی مستقیم به اینا ارجاع نمیده، حتی هیچ جا نمیگه من به نظریه انسجامگرای صدق معتقدم. ببینید خیلی حواسش جمعه. این رالز تمام حرفش چیه؟ میگه آقا من میخوام یه نظریه سیاسی بدم و یه فلسفه سیاسی ارائه بدم و تو این فلسفه سیاسی نه بحث متافیزیکی بکنم، نه بحث نمیدونم آره معرفت شناسی به اون معنای خیلی خاصش بکنم. به همین خاطرم خیلی سعی میکنه از این اصطلاحات اجتناب بکنه، خیلی حواسش جمع داره چی میگه، یعنی این یه نکته خیلی مهمیه. بس یکی از ویژگی‌های مهم این وضعیت آن است که هیچ کس از موقعیت، طبقه یا جایگاه اجتماعی خود در جامعه خبر ندارد و از بخت خود در میزان بهره‌مندی‌اش از استعدادها و امتیازات فطری، هوش، قوت بازو و اموری از این دست آگاه نیست. من حتی چنین می‌انگارم که طرف‌های درگیر از برداشت خاص خود از خیر یا گرایش‌های روانشناسانه ویژه خود بی‌خبرند. پس اصول عدالت در پس پرده‌ای از بیخبری انتخاب میشوند که این ویل آف ایگنورنس باز یه ترم کلیدی تو اندیشه رالز هستش. یعنی چی؟ یعنی که ببین شما الان میگی که ما میخواییم بریم یه جامعه را بندازیم، خب که تو این جامعه کسی که مشروب خورد و مثلا میخواییم شلاق بزنیم، بعد میگیم آقای کیا اگه تو ندونی تو این جامعه که میخوای وارد چی خودت مسلمانی یا مسیحی یا یهودی هستی، بازم حاضری اینو به عنوان گزاره عادلانه تصدیق کنی؟ یعنی ما بسیاری از گزاره ها رو داریم که پذیرش اینها وابسته به دریافت خاصی از خیره. یعنی یه فیلسوفی مثلا داریم که برمیگرده میگه من تصویر از ادیان رو به عنوان تصویر از سعادت نهایی بشر میپذیرم. خب تو مثلا اگر اون یه فیلسوف مثلا آقای مطهری مثلا اگه اون اسلام رو به عنوان تضمین سعادت بشر پذیرفت، خب از اندیشه اون در میاد که ما باید فرض کنیم کسی مشروب خوردم شلاق بزنیم. ولی برگردیم تو اون چارچوب در واقع نظریه رالزی و چارچوب توجیه اون، اگر ما ندونیم که تو جامعه که میخواییم بریم مسلمونیم یا مسیحیم یا یهودیم، وقت میتونیم شلاق زدن مثلا مشروب خوار رو هم به عنوان امری عادلانه تصدیق کنیم؟ چرا دیگه دستگاه اندیشه لیبرال کاملا تصدیق میکنه.
فقط اون برابری آزادی
هست. آره دیگه برابری آزادی رو به اون ارزش پایه میپذیره. اون تو ممکنه شما یه چیزی بگی که خود اون چارچوب اندیشه لیبرال رو چجوری میخوای توجیه بکنی؟ ببین یه سوال جدی میشه دیگه. آره آره دیگه آره اینا چیزاییست که یعنی هر انتقادی که بتونی به صورت ریشه‌ای به اصل لیبرالیسم وارد بکنی ممکنه در نهایت به چارچوب نظریه عدالت رالف چارچوب توجیهش به این دقت کنم به چارچوب توجیهش وارد بشه. ببین بازم باید بین دو تا چیز تفکیک قائل بشیم. رالف یه اصول عدالتی داره که اون اصول عدالت بالاخره داره یه مسائلی رو بیان میکنه و یه چارچوب توجیهی برای رسیدن به اون اصول داره. منازعه‌ای که ذیل اصول عدالت رالف شکل میگیره منازعه قابل توجهیه و همواره قابل خوندنه، ولی تو وضعیت جامعه ما چارچوب توجیهی رالف میگم ممکنه خیلی به کار نیاد، که اینو همون جلسه اولم عرض کردم. یعنی میخوام بگم برای مسلمان که ایدئولوژیک فکر بکنه قطعا نه. برای مسلمان که واسه که میگه من مسلمونم به این معنا که میخوام به مسائل فردی تو زندگی ملتزم باشم، خیلی هم این فردی رو حداقلی تفسیر میکنه. آره رالز میتونه نظریهش برای اون جوابگو باشه، ولی به محض اینکه یه نفر اومد برای اسلام یه جنبه اجتماعی قائل شد دیگه نمیتونه رالزی فکر بکنه. رالزی نه از جهت توجیه در واقع اصول عدالت.
چرا در قالب شاید همون تکثر مثلا تکثر اعتقاد سیاسی تو جامعه اسلامی شاید بشه؟
خب ببین تو شما اسلامی هیچ وقت تکثر رو به اون معنای وسیع لیبرالش به دست میاد نمیتونی بشناسی. یه بارم سر این یه بحثایی کردیم. مثلا شما ببین شما هیچ خانشی نمیتونید پیدا بکنید که بگید مثلا میتونید تک تک چیزا رو بذارید که بگید مثلا ارتداد رو حذف میکنم، نمیدونم حجاب اجباری هم حذف میکنم، ولی اصلا حاکمیت شرع بر قوانین کیفریتون هم میخواید حذف بکنید. اگر همه اینا رو حذف کردید در واقع اسلام اجتماعی رو حذف کردید. بگید ولی شما میرید تو چارچوب فقهیتون میگید که من رفتم به این نتیجه رسیدم اصلا چیزی به نام حکم ارتداد وجود نداره، میگید خب باش. بعد میرید میگید آقا من رفتم به این نتیجه رسیدم که این شراب خورم نباید چلاخ زد، مثلا حالا بینم این باش. بعد میگید که نم رفتم به این... تو کجا میخوای پیش برید؟ میتونید مثلا به اینم برسید که حکم رجم هم نمیتونید اجرا بکنید؟ میگم آقا اینم میپذیرم، حکم رجم هم اصلا تو قرآن نیومده. ولی اون احکام که تو قرآن صریح اومده چی؟ اگر شما اومدید گفتید که آقا این احکامی هم که تو قرآن اومده من اینا رو میذارم کنار، دیگه اینجا یه توجیه فقهی درون دینی برای مسئله شما پیدا نکردید. آره دیگه شما یعنی کاملا از دین یه تفسیر سکولار ارائه دادید. بله اگه از دین یه تفسیر سکولار ارائه بدید اون کاری که جامعه لیبرال داره میکنه. من میخوام بگم آخرش توجیهتون چیه؟ یه بار میگید آقا به لحاظ فقهی ما یقین نرسیدیم به حکم رجم مرتد، حکم رجم زناکار، حکم فلان و فلان. اینو دارین میگه. آره. نمیتونی. میخوام بگم دین به شما اجازه اینو نمیده که نسبت به خیر و شر در عرصه اجتماع بی‌طرف بمونید. خب. میگه در انتخاب این اصول اینجوریه و حالا اون بحثی که تو صفحه 52 میگه. به یه نکته خیلی مهمی هم هستا. میگه هیچ کس این نکته تضمین میکند که در انتخاب اصول یاد شده هیچ کس از قبل آنچه محصول بخت طبیعی یا پیشایندی شرایط اجتماعی است منتفع یا متضرر نمی شود. حالا اینکه محصول بخت طبیعی و چیه و اینها هم که قبلا بهش اشاره کردیم، چون همه وضعیت مشابهی دارند و هیچ کس قادر نیست اصول را به نفع شرایط خاص خود تنظیم کند. بعد میاد وارد که بحثی میشه تو پاراگراف انتهای همین پاراگراف، میگه که مقصودم از اشخاص اخلاقی موجودات عاقلی هستند که اهدافی از آن خود دارند و چنان که من انگاشتم قادر به داشتن حسی از عدالتند. بچه موجود عاقل که اینجا میگه یعنی چی؟ نه نه جلوتر خودش توضیح میده. بین دو تا معنا تمایز قائل شدید، رشنالیته و ریزنیبل. رشنال و ریزنبل. رشنال و ریزنبل، این دو تا رو ما توضیح دمونش بدیم. ریزنبل رو فعلا توضیح نمیدم، بعدا توضیح میدم. این عاقل که میگه، عاقل به همون معنی است که تو اقتصاد به کار میبرند. این یعنی چی؟ نه، یه بار شما میگید این آدم عاقلیه چون به مثلا خدا اعتقاد داره، چون به روز قیامت اعتقاد داره. یه بارم میگید این آدم عاقلیه، خوب حواسش جمعه که مثلا الان قیمت سکه چجوری داره میره بالا، بره الان مثلا سکه بخره، فهمید که آقا هفته بعد داره قیمت میاد پایین، سعی رفت هرچی مثلا دلار خریده بود فروخت. یه بار میگید به این معنی عاقله. عاقل و معقول تمایزشون اینه تو کانتکسی که ما داریم صحبت میکنیم، اولا اینا که اصطلاحات جا افتاده ای نیستن. که وقتی میگه رشناله یعنی میتونه متناسب با قایات خودش بهترین انتخاب ها رو انجام بده، همون عقلانیت ابزاری. یعنی مسئله سر این نیستش که خود اون قایت چقدر در یه چارچوبی قابل دفاعه، مسئله این هستش که این آدم برای رسیدن به اون هدفش چطور میتونه بهترین انتخاب ها رو انجام بده. البته اینو چند صفحه بعد جلوتر توضیح داده این اصطلاح، دقیقا گفته که منظورم از عاقل همون چیزیست که تو اقتصاد از در واقع عاقل تعبیر میکنم. بعد میگه مقصودم از اشخاص اخلاقی موجودات عاقلی هستند که اهدافی از آن خود دارند و چنان که من انگاشتم قادر به داشتن حسی از عدالتند. میتوان گفت که وضعیت آغازین همان وضعیت حاکم ابتدایی مناسب است و از این رو توافق‌های بنیادینی که در این وضعیت به دست می‌آید منصفانه است. این اصطلاح منصفانه رو اینجا به کار می‌بره. این نشان می‌دهد که عدالت به مثابه انصاف عنوانی در خور است. این عبارت گویای آن است که توافق بر سر اصول عدالت در وضعیت ابتدایی که منصفانه است به دست می‌آید. این عنوان بدان معنا نیست که مفاهیم عدالت و انصاف یکی هستند، چنان که عبارت شعر به مثابه استعاره بدان معنا نیست که مفاهیم شعر و استعاره یکسانند. پس عدالت به مثابه انصاف که میگیم، ما معمولا میگیم منصفانه و عادلانه یکیه دیگه، این منظورش این نیست. یه وضعیت نخستینی داریم، این وضعیت با توجه به شرایطی که براش ترسیم کردیم منصفانه است، هر اصل عدالتی هم که از این در بیاد منصفانه است. خب به شما
چارچوبه که توضیح کنه اصول عدالت رو میشه مبنیش میذاره همون جامعه لیبرال، اون حق و آزادی با اون اونجایی که قبلش میگه مفهوم عدالت و برداشت عدالت.
آره،
اینو اینجا چجوری میگه که مفهوم حق و آزادی رو خب رسنده داره، همه اون برداشت رو میگه، همه اینا حاصل از اینه که طرف موقعیت اجتماع خودش آگاهه. یعنی اگه اون چیزا رو اینکه مثلا یکی بدون ثروتمند یا فقیر اینا رو بذاریم کنار، همه برداشت از حق و آزادی، همه این
برداشت‌ها
یکی میشن؟
نه ببین مثلا، هیچ وقت حرفش این نیستش که دلسته به این نکته مهمیه و سوال خوبی هم بچی کردی. ببین هیچ وقت مسئله این نیستش که برداشت‌های دیگر از عدالت اینجوری به وجود اومده که آدم‌ها به خاطر منافع خودشون به چنین برداشت‌هایی رسیدند. اگر ما بتونیم یه وضعیتی رو ترسیم کنیم که تو این وضعیت طرف ندونه چیه، این اصول به دست میاد. اصلا این حرفو نمیزنه. ببین دو تا بدیل معرفی میکنه، میگه ببین ما یه بدیل داریم برای نظریه عدالت در چارچوب نفع‌گرایانه. یعنی اگه کتابو شما بخونی جلوتر اینو میگه، میگه چارچوب نفع‌گرایانه برداشتی که ازش در میاد در مورد عدالت اینه. در مقابل بدیل نفع‌گرایانه و با توجه به انتقادهایی که خودش هم اینجا اجمالاً به نظریه نفع‌گرایی مطرح میکنه، میاد چی رو مطرح میکنه؟ قرارداد اجتماعی رو مطرح میکنه. اصلا مسئله این نیستش که رالز یه بدیل دیگه‌ای برای قرارداد اجتماعی در کنار قراردادهای اجتماعی دیگه معرفی کرده باشه. یعنی اینجوری نیستش که بگه تا حالا تو سنت قرارداد اجتماعی همه بر اساس منافع خودشون تصمیم میگرفتن، حالا من یه محدودیتی میذارم رو قرارداد اجتماعی که دیگه آدما بر اساس منافع خودشون تصمیم نگیرن. میگه نه، تا حالا بر اساس چارچوب نفع‌گرا تصمیم میگرفتند، حالا من میام یه چارچوب قرارداد اجتماعی میذارم در مقابل اون چارچوب نفع‌گرا و چطور تضمین میکنم اون چیزی که از این چارچوب قرارداد اجتماعی در میاد منصفانه است؟ محدودیت هایی میذارم رو اون وضعیت نخستی. اینجوریه. به این دقت کن، یعنی برداشت‌های مختلف از عدالت برداشت‌های مختلفی نیستش که از برداشت‌های مختلف از قرارداد اجتماعی در بیاد، برداشت‌های مختلفی که اصلا از بدیل نظریات قرارداد اجتماعی در میاد. خب ما این 5 دقیقه هم بخونیم چون دیر شروع کرده بودیم، اینو دارین بنا اینو که اون 1 ساعت و نیم باشه، ولی خب امروز من دیر اومدم و دیرترم حالا تمام میکنم. بعد نها کنید این پاراگراف بعدی یه اشاره میکنه به این که اگر بخواید در واقع این نظریه عدالت شما محقق بشه از طریق چی محقق میشه؟ میگه چنان که گفتم نظریه عدالت به مثابه انصاف کار خود را با یکی از کلی ترین انتخاب های آغاز میکند که افراد ممکن است به اتفاق یکدیگر به آن دست زنند، یعنی با انتخاب اصول نخستین برداشتی از عدالت که قرار است بر تمامی نقدها و اصطلاحات بعدی نهادها حاکم باشد. از این رو می توانیم بیانگاریم که افراد پس از انتخاب برداشتی از عدالت باید یک قانون اساسی و یک قوه مقننه برای تصویب قوانین و نهادهای دیگری از این دست را بر طبق اصولی از عدالت که در آغاز بر سرش توافق کردند برگزینند. یعنی شما اصول عدالت تدوین می کنید، حالا بر اساس اینها قانون اساسی خواهید نوشت، بر اساس اینها مجلس شکل میدید. یعنی این اصول عدالت دیگه بر همه ساختارهای بعدی شما چی میشه؟ حاکم میشه. نه منظور این نیست، منظور میدونید چیه؟ شما الان یه حقوقدانی میخوای بیای قانون اساسی کشور خودت رو ارزیابی بکنی و یه اصلاحاتی برای این قانون اساسی پیشنهاد بدی، به شما میگن که موظفی ببینی که این قانون اساسی شما میتونه چارچوبی باشه برای تحقق یک جامعه‌ای که در واقع میتونه مواهب رو عادلانه توزیع بکنه. شما چطور میتونی این رو ارزیابی بکنی؟ شما میتونی میای بگی که من رفتم در چارچوب لرالزی یه بار دیگه همه اون اصولی از قانون اساسی رو که استلزامات توزیعی داره رو بررسی کردم و به نظر اومد که این 12 تا اصل یه همچین مشکلاتی داره، این 4 تاش قابل قبوله، این 4 تاش باید اصلاح بشه، این 4 تاش هم کلا با اون 8 تای قبلی در تعارضه. منظور اینه، یعنی یه چارچوب بسیار خوبی به شما میده برای نقد ساختارهای اساسی جامعه.
با این نگاه ما مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی نمیتونیم نگاه رو علیه نقد کنیم دیگه، چون غیر از حالا اصول اقتصادیش یه قواعد محدود کننده تو وسائل برابری.
آره. مگر اینکه شما بتونی یه چارچوبی برای نظریه عدالت ترسیم کنی، حالا هر جوری بگی آقا من مثلا میام یه اصولی برای عدالت توزیعی در میارم، این اصولم نه تو چارچوب رالزی، تو چارچوب یه نظریه‌ای که مثلا فرض کن، حالا اینکه چارچوبش هم چی باشه من خودم خیلی روش فکر کردم و الان اینکه ببینید مکس میکنم چون خودم نمیدونم چی باشه واقعا، یعنی هنوزم نمیدونم. ببینید یعنی رالز اومده چیکار کرده، یه چارچوب ارائه کرده. من یعنی اینجوری بخوام به شما بهتون بگم، شما یه باورهای پایه‌ای در مورد عدالت دارید دیگه، یعنی همه همون یه تصورهایی داریم دیگه. آقا مثلا اینکه یکی بره تو بیمارستان به خاطر هزینه های درمان نتونه خودشو درمان کنه و از یعنی حق حیات ازش سلب بشه ناعادلانه است. ماها باید فکر بکنیم که تو سنت فکری خودمون با توجه به اون حالا اصولی که برش حاکمه چطور میتونیم یه اصول موجهی رو استنتاج بکنیم که این چیزایی رو که داریم بهش میگیم عادلانه یا ناعادلانه تو بر اساس این اصول بتونیم در واقع چیکار کنیم، یا توجیهش بکنیم یا ردش بکنیم. یعنی شاید این در واقع یه نکته خیلی مهمی باشه در چارچوب رالزی. حالا ما هرچی هم بگیم آقا حالا رالز اینجوری واقعا گفته مثلا به ما چه ربطی داره؟ چی؟ بگو وای.
چارچوب نظری رالز رو اصلا ببریم بخوام یه سری قوانین رو توی کشوری که لیبرال نیست بخوام با این چارچوب بررسی کنیم، بخوام احمقانه
نیست؟ همین دارم میگم دیگه.
این اصلا خب این برای جامعه لیبراله، چه مثلا چه توی جامعه کمونیست و توی جامعه مثلا خود ما و اینا قاعدتا اصلا نه اینکه مثلا ضعفش باشه که جواب بده، اصلا قرار نبوده که جواب بده.
ببین میخوام بگم اون توجیهی که رالز داره ارائه میکنه تو خارج از یه چارچوبی که آزادی و برابری با اون ارزش‌های پایه به رسمیت شناختن قابل قبول نیست داره. یا تو باید
آزادی و برابری به معنی لیبرال،
خب برسه آزادی برابری مفاهیم لیبراله دیگه، مفاهیم غیر لیبرال. شما تو اسلام که برابری ندارید که نه شما تو اسلام کجا برابری دارید؟ کجا آزادی دارید؟ ندارید.
بین مسلمین دارید؟
نه بین مسلمین که داخل اونم فرد نه. شما الان تو قانون اساسیتون برابری ندارید. شما همین که میاد میگه رهبر باید مجتهد باشه، یعنی 99% مردم جامعه رو از حق رهبری سیاسی محروم کردید. این حق سیاسی نداره. شما الان حق سیاسی رهبری و بخش عمده از جامعه گرفتید. نه برابری.
نه.
ببین این که شما میایید، این که شما میاد رهبری سیاسی رو به یه طبقه خاصی در واقع تخصیص میزنید، این خیلی با چارچوبای اصلا چیز جور در نمیاد.
تو آمریکا مثلا میگه 25 سال تو آمریکا یا زندگی کرده یا تو آمریکا به دنیا آمده باشه، این یعنی در واقع که اونایی که 25 سال زندگی میکنن این حق ازشون میگیره.
آره درسته. ببین تو بالاخره همین که اومدی گفتی که کسی که میخواد رأی بده 18 سالشه برابری رو گرفتی، مطابق اون برابری مسئله ساز میشه که یه حق و یک طبقه خاصی داده باشه. ایناست که مشکل ساز میشه. میشه روش چالش کرد، ولی میخوام بگم بالاخره من ندیدم جایی تو قانونشون اومده باشه. فکر نمی‌کنم.
ولی همین بیشتر همین چیز تابعیت.
آره. نه این به این راحتی‌ها نیستش که بگیم ما. حتی برابری در برابر قانون هم یه مقداری حالا میگیم داریم، ولی اونا آره اونو داریم آره، ولی میخوام بگم چیزی وسیع‌تر از اینه، یعنی به این سادگی‌ها نمیشه گفتش که آره برابری در برابر قانون رو داریم. البته بر اساس برابری در برابر قانون که خیلی از این نظام‌های حقوقی خودمون هم باید نقد بشه البته، حالا اون که ولی آره تو قانون اساسی اون حداقل یکی رو دیگه نیاورد، اینو یعنی برعکسش رو آوردیم، یعنی برابر نه به این سادگی‌ها نیست، یعنی آزادی و برابری به این مفاهیم روشنی داره. نمیتونیم بگیم به اون معنی، چون من دیدم بعضی میگن خب آزادی به معنای لیبرالش ما نداریم مثلا، حالا خب آقا آزادی مگه معنای غیر لیبرال مگه مثلا داره؟ آخه یعنی چی مثلا؟
دقیقاً جدالی که شما می‌کنی جدال مثلا بین فضل‌الله معنی بوده، مثلا زمانی که فلسفه می‌کردن فضل‌الله میگه ما برابری نداریم، مثلا چون نسبتش اینه که میگه مسلمان‌ها به مسلمان‌ها برابر نمی‌بینن.
آره خب
آزادی هم که به معنای تقابل با وجود یه طرف نمی‌بینه، اینا رو ترجیح می‌کنه.
آره ببین درست میگی تو، اونو من رد نمیکنم که تو میتونی در چارچوب اندیشه دینی یه معنایی از آزادی داشته باشی. آره دیگه لیبرال نیستی. آره منتها میخوام بگم
با آزادی که متفاوته.
آره منتها اینو نباید یه جوری تفسیر کنی که بعدن دیگه چی از آزادی باقی نمونه. همین ما معمولا نه خب این
شما آزادی لیبرال واقعا نمونده، چون ما میگیم مثلا ما میگیم شما میگین که هیچ آزادی باقی نمونده، ما میگیم تا آزادی مثلا کاملا مثلا باقی مونده، ولی شما دارید آزادی لیبرال
نه بیه اصلا به اصلا چارچوب اون نیست. خب نه اون آزادی که شما داره میگیم ممکن اصلا به یه اشتراک لفظی منجر بشه، این خیلی خطرناکه. یعنی آخه این نکته مهمیه، ما نباید یه جوری آزادی رو تفسیر کنیم که بعد دیگه هیچی از آزادی باقی نمونه. این اتفاق ممکنه بیفته. بگیم آقا این آزادی که شما داری میگی که آزادی لیبراله، میگیم خب بله البته درست میگی آزادی لیبرال، بعد میگیم ولی ما یه معنای دیگه از آزادی داریم، میگیم خب بله اون معنای دیگه از آزادی چی؟ اون معنای دیگه از آزادی آزادیه که دیگه هیچ آزادی توش نیست. خب من دیدم دیگه آخرش بگیم
کانون اندیشه جوان.